أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنته الدائمة على أعدائه اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که یه بحثی بود راجع به این حدیث محمد ابن قیس عن ابی جعفر سلام الله علیه و اشکالاتی که برش بود. یه بحثی ما عرض کردیم راجع به خود محمد ابن قیس. یه دو تا نکته کوچولو، اون شخصی رو که کلینی اینجا اسمش نوشته محمد ابن قیس الاسدی و کتابی رو به نام فی قضا یا کتاب و له کتاب فی قضا یا همه اینطوری چاپ شده،
نجاشی
منظور؟ بله نجاشی اسمش. این اصل من که میگم این ثابت نیست، یعنی به این معنا که این شخصی رو که میگن به حساب قاص، یعنی قصه گو بود و تاریخ میگفته برای عمر ابن عبدالعزیز، این اسدی نیست. اسدی رو هم اهل سنت دارن، نه اینکه ندارن، شاید اسدی هم دو نفر باشه، اسدی رو اهل سنت دارن، لیکن این خصیصه به عمر ابن عبدالعزیز، به اون مدنی نسبت دادن نه به این اسدی. مضافاً به این که به اونها کتابی نسبت داده نشده و معلوم نیست حالا این و این سندی رو هم که ایشان نقل میکنه، سندی که مرحوم نجاشی طریقی اجازه نقل میکنه، به یک محمد ابن قیس دیگریه غیر از اونیست که قاص عمر. علی حال یک مقداری در اینجا تشویش های واقع شده. وقتی من دیروز اشکال کردم، نه اینکه این اسدی، ایشون اسدی رو اسم برده، این اسدی در کتب اهل سنت هم آمده، ایشون یعنی بعینه موجوده و این وجود داره، اما اینکه ایشان همون باشه که خصیص با عمر ابن عبدالعزیز باشه. این مسئله فداء با روم رو هم من نشد نگاه بکنم، یعنی دیگه فرصتی نشد کتاب ابن عسیر یا کتاب خود طبری در شرح حال یزید ابن عبدالملک ابن مروان و در یا در شرح حال عمر ابن عبدالعزیز که این شخص رو برای مبادله اسرا به روم فرستاده باشن. فدا یعنی مبادله، بدل، مفادات هم گاهی بهش میگن فدا و مفادات، یک با مفاله، یعنی اسیر بدن و اسیر بگیرن بسن بدل بدن. علای حالن این الان من نمیدونم آیا این اسدی یا اون یکی دیگه مدنی اصلا محمد ابن قیسی تو کار بوده تو این قصه یا نه و این رو نجاشی از کجا فرمودن، الان من مراجعه خاصی ندارم. این راجع به این قسمت. این کتابی ایشان داشته باشه و این کتاب بین اصحاب باشه، عرض کرد به هیچ نحو ثابت نیست و انصافاً ولو ظاهرن شیخ طوسی اجازه به این نسخه کتاب نداشته، اما ظاهرن حق با ایشانه که چنین کتابی اساساً ثابت نیست. حالا به این مناسبت یک نکته دیگه رو عرض کنیم که این نکته خب خیلی تاثیرگذاره، بعد از این انشاءالله میخواییم کاری بشه، این میتونه تاثیرگذار باشه. ما عرض کردیم اون چه که اهل سنت دارن، اهل سنت ابتداءً روایات داشتن، بعد از اونها رجال رو در آوردن. اصولا رجال از اهل از روایات گرفته شد، البته بعد از اینکه شهرت پیدا کرد و اینها، مثلا قرن سالهای 250-300 حتی قبلش، گاهی رجال رو از روایت نگرفتن، میگه من با این آقا رفیق بودم، رفتیم سفر چین بودیم، من آدم متدینی، آدم متعبدی، آدم کذاییه، دیگه از روایات نگرفتن، اما اولش از روایاته. و عرض کردیم اون چی که به عنوان کتب صحابه الان اهل سنت دارن تمامش از روایات. این خوب دقت کنید، یعنی این که اهل سنت کتبی رو به عنوان الاصابه فی معرفت صحابه، مثلا اسطرقابه فی معرفت صحابه، این کتبی رو که در باره صحابه نوشتن از معاصر صحابه نبوده. یه روایتی دیدم فلان نقل کرده از فلانی که قلت در رسول الله، پس گفتن این صحابیه، تمام رو از روایات گرفتن. ولذا بعدها آمدن گفتن آقا این روایتی که میگه این آقا گفته از رسول الله سند ضعیفه، یا به تعبیر خیلیاشون سند واه واهیه، سند سستیه، لذا ثبوت این که این آقا از صحابه است محل اشکال. دقت کردین؟ پس اون چی که الان اهل سنت دارن، من میخوام اینو بگم شما با احاطه وارد کار بشین، خیال نکنین این مسلما صحابیه، این رو خیالتون راحت باشه. این خدا رحمتش کنه یک کتابی نوشته 150 صحابه ساختگی، این روی همین اساسه، اصلا اساسش این بوده. چرا؟ و این عرض کردم این کتاب رو دو جلد چاپ شده، زحمت کشیدم، این میشه تلخیص کرد در 5 صفحه. اسم اونا رو، ایشون اسم 150 نفر برده که اینا چرا؟ چون شرح حال اینا در صحابه و این که اینا زمان رسول الله بودن و چین کردن چیان کردن توسط یک نفر آمده، به اون سیف ابن عمر تمیمی، و این افرادی رو هم که نقل کرده از بنی تمیم قرار داده، شجاعت ها و مناقبش برای بنی تمیم مخواسته درست کنه. لذا این مرحوم هر چی روایت سیف ابن عمر بوده برداشت جمع کرده، در این دو جلد اینه روایت جمع کرده، و چون سیف ابن عمر متهم به کذب و زندقه و خیلی چیزا از سیف ابن عمر تمیمی، گفته این صحابه ساختگی هم، چون از راه غیر ایشون نیامده، فقط ایشون از این جلالت شأنه. و این مطلب خب در طول تاریخ ما اختصاص به سیف ابن عمر نداره، غیر از اون هم داریم، از این کذابین و وزاین داریم. علاوه این خودش خوب دقت بکنی، یعنی این که این صحابی هست یا نه، این 150 نفر رو دیگه طریق منحصر به سیف ابن عمر و ایشون هم که کذاب تشریف دارن، پس این صحابه ثابت نیستن، ساختگی هن، افسانه ای هن. دقت کنید چی میخوام عرض کنم، این میخوام روشن بشه که خودتون وارد کار که میخوان بشین از راه دیگه ای نیامده. رجال رو از روایات گرفتن، البته بعد که دیگه این رشته خیلی بحث شد، خیلی هم شهادت معاصره، میگه بله پیشش بودم، با هم درس میرفتیم، با هم درس فلان رفتیم، کذا کردیم، با هم سمسفر بودیم. یواش یواش دیگه صحبت هایی که بعد آمد از معاصره، یعنی از وقتی که رجال شروع شد تدریجا دیگه شهادت معاصر رو هم میآوردن. پس اون الان عرض کردم کرارن در کتبی که من دیدم، تا حالا نمیدونم بعدش اگر چیز دیگری چاپ شده قبلا ندیدم، اونایی که من دیدم وقتی میخوان تحقیق و این کتابی رو، یه روایت تو جابر بن یزید جوفی باشه، تقریبا همه اینه که من تا حالا دیدم از این معاصرین، جابر بن یزید الجوفی ضعیف و کذاب دیگه، ضعیف و کذاب استاندارد این بیچاره جابر بن وقت ضعف این از کجاست؟ برمیگرده به کتاب ترمذی، از قول به غیر ترمذی، از قول ابو حنیفه، اون میگه من میدونم این جابر کذاب بود. این معاصره، این شهادت معاصره، دقت کردیم. اما بیشتر رجال استخراجه، یعنی استخراج به این معنا روایت بوده، و پیش ما هم همینطور بوده. یعنی اینو خوب دقت کنید، مثلا مرحوم شیخ یا دیگران نوشتن که ابن عهده مثلا یک دوره کتاب نوشته، مثلا من روا عن علی، من روا عن الحسن، من روا عن حسین، من روا عن ابی عبدالله، اسماء ائمه علیهم السلام، من روا عن ابی عبدالله علیه السلام، و در اینها کسانی که از امام حسن اینا نقل کردن آورده، مثلا در امام صادق 4000 نفرن. یعنی به این معنا چیکار کرده ابن عهده؟ در سال قرن 4 333 وفات شده، یعنی ایشون 4000 روایت، هر کسی رو هم که اسم رو یه روایت آورده، حدثن این فلان هم فلان ها در شخص ان صادق هست، پس ایشون از اصحاب امام صادق. حالا ممکنی اصلا آقا اشتباه بوده، نسخه اشتباه بوده، تو وسط ضعیف بوده، ممکنه اسم اصلا غلط شده، تصحیف شده، اسم تحریف شده، اصلا بلا نسبت ممکنه مراد از ابو عبدالله یک کسی دیگری باشه، پس اون احمد بن حنبل باشه، نام ابو عبدالله، ممکن ابی عبدالله اصلا ابی عبدالله دیگری باشه. امام دقت کردی روش مشکل کار، چون مبدا این کار و منبع اصلی این کار جناب آقای ابن عقده است و ایشون هم اخباریه یعنی ایشون مهمش این بوده هرچی در هر موضوع اخبار بود آورده. به نظرم در فقه نجاشی نوشته که نوشته که 70 بار شطور بود، یک کتاب در فقه اخبار جمع کرد در احکام فقهی، گفت لم ینسخ احد، هیچ کس این استنساخ نکرده، از بس زیاد بود، هیچ کس مناسب با این کامپیوتر زمان ما با زمانشون مناسب نبود، هیچ کس این کتاب رو استنساخ نکرد به خاطر بزرگی کتاب، چون هر چی بود جمع کرده. دقت کرد کسی که اینجور بخواد جمع بکنه اثر علمیش فاقد دقت کافیه، فاقد ارزش علمیه، دقت بکنید. و لذا مثلا فرض کنید مرحوم مثلا رجال شیخ اگر یک عده ایست، بعدها آمدن عده ای که نوشتن، منجور مثلا آقای خویی نزدیک 17000 نفر رو اسم بردن، البته ایشون مکررات هم دارن، یعنی تدریجا هر اسمی در هر سندی بود. و لذا ما عرض کردیم رجال قابل توسعه است و بالفعل هم شده، یعنی ما الان از مصادر اهل سنت می‌بینیم که فلان می فلان نبی جعفر محمد، اینو ما اضافه می‌کنیم تو کتابمون نیامده، تو درد می‌کنی. الان با مراجعه به کتب حدیث و میدونین خیلی کتابای حدیث الان چاپ شده که ما اصلا اسمش رو نشینیم، یا مثلا من خیلی مثلا ابن مردویه اصفهانی، ابن مردویه اصفهانی این مسندی داره، من اصلا خیلی میگم چاپ نشده. خب مرد ملایی هم هست، اخیرا یکی از اون گفت نه نشون نداد، دو جلدش چاپ شده پیدا شده، نسخه اصلم هست، یک نسخه چاپ شده، این یکی از اون نمیدونم کاظم این نجفی کیه، اون جمع کرده تجمیع بازسازی کرده، اما ایشون گفت نه بدن بر اصلا نسخه پیدا کردن. خب طبعا وقتی نسخه پیدا میشه خیلی از اسانید برای ما تازگی داره، برای شیعه انا ابی عبدالله، انا ابی جعفر الباقر، دقت میکنه خیلی نسخه خطی داره پیدا میشه، خیلی چیزا رو اهل سنت نوشتن در رباط جعفر محمد که ما ننوشته بودیم. این راه داره، یعنی راه برای ازدیاد، برای حجم کتب رجالی زیاد بشه هست، این روشن خیلی واضحه. و عملا هم اگه شما ببینید مثلا مرحوم تنقیح المقال، مرحوم آقای ماوغانی بیشتر داره نسبت به کتب قبلی، همینطوره چون افراد اضافه کرده، باز آقای خویی افراد دیگری اضافه کردن که در تنقیح هم نیامده و این هست. شما اگر بخواید کتب اربعه و غیر اربعه و سنی و زیدی و اینا رو هم استخراج بکنید، باز به مراد جدید میرسید. عرض کردم مرحوم آقای ابتهی رحمت الله علیه استاد ما فرمان من جمع کردم روایات کسانی که از امام صادق هستن 8000 تا شدن، حالا ابن عقد جمع کرده 4000. ایشون خودشون من فرمودن، من چون این کتابشون چاپ نشده، ایشون فرمودن من جمع کردم 8000. دقت میکنید هی هر چی میذاره، الان شما میخواین جمع کنید ممکنه به 10000 برسه، چون هی اضافه میشه. رجال قابل ازدیاده، روشن شد؟ ما این مشترک بین ما و اهل سنت، این روش رو اهل سنت دارن، البته اهل سنت چون تو این خط افتادن شهادت معاصر زیاد دارن، ما شهادت معاصر کم داریم. ولذا آقای خویی تمسکت به اساس الحس فی شهاده و از این حرفا که عرض کردیم اثبات این مطالب کار روشنی نیست. این راجع به این قسمت. ما یک چیز زیادی داریم، فهارس که عرض کردیم اهل سنت ندارن فهارس رو، یه فهرست عبدالخیر حد چاپ شده مال علمای اندلس ایشان، ابن خیر، نه ابن خیر، عبدالخیر دارم من حال اسمش رو دارم. این اجازات فهرست نیست، این یعنی توصیف نمی کنه کتاب ها رو. و عرض کردیم سر اینجور اجازات اینه که این مثلا کتب در مدینه صادر شده، روایات شیعه در کوفه صادر شده، بعد اینها رفته فرض کنیم به سمرقند، رفته فرض کنیم به قم، رفته به شام، طبیعتا طریق اتصال میخواد. اندلس هم همینطور بوده، روایات اهل سنت بوده، حالا در عراق بوده، مدینه بوده، کوفه بوده، چی بوده، اینا رفته به اندلس، خب طبیعتا طریق میخواد، امر طبیعی است، اجازات طبیعی است. دقت کن چی شد؟ بله تا اسم ببره، مثلا کتاب فلان، اخبار نبی فلان، کتاب فلان چاپ شده ابن خیر، البته من این نسخه ای که از دوستان برام افسد کرده قشنگم هست، اما فقط اجازاته، اجازاتی است که اونا دارن و این طبیعی بوده، اجازات در اونجا طبیعی بود. خود ابن حزم الا ماشاءالله، ابن حزم وقتی یک چیزی رو میخواد از مسلم یا بخاری نقل میکنه، اجازه خودش تا بخاری هم اضافه میکنه، یعنی 4-5 سطرش اجازه است، بعد میگه ان البخاری ان محمد ابن اسماعیل، دقت کردید، اجازه رو بهش اضافه میکنه. این اجازات رو هم ما داریم، هم ما شیعه داریم، هم اهل سنت دارن. اون چه که در شیعه آمد اضافه شد توصیف کتاب و ارزیابی کتاب. عرض کردیم فهرست در بین شیعه مکمل رجال نوشته شد، غیر از فهرست بیبلوگرافی با اون، غیر از کتاب شناسی که امروز می نویسن، امروز کاری به حجیت ندارن، غربی کاری با غریب به هر حال بین کتاب عمل نمی کنه، میخواد سند داشته باشه، اصلا مهم شیعه نیست که حالا بخواد عمل کنه. فرق بین کتاب شناسی ما با کتاب شناسی که الان در غرب به اشکال مختلف تازه یک شکل هم نیست وجود داره، اونا کتاب رو خود کتاب الا مؤلف، خط، نسخه، میگم چاپ، ورق، ناسخ، چند تا تألیف دیگه، حسابای خاص خودشون دارن. ما فهرست رو که نوشتیم، کتاب رو که ارزیابی کردیم، به لحاظ حجیت، اگر من میگم غرب چند چند دفعه گفتم، میگم یکی سی اعتراض کرده که غربیا خیلی زنگ بودن، بله غربیا خیلی زنگ میدونم من، لکن مشکل نکته اینه اونا به زاویه حجیت نگاه نمی‌کنن، چون حجت نیست پیششون. ما کتب رو ارزیابی کردیم به زاویه حجیت، یعنی شد مکمل رجال،
به توسط همه اجازات
ها. اون وقت اینا دو جور بوده، خوب دقت کنید، یه مقدارش اجازات بوده، مثلا نجاشی به شیخ طوسی هر دو از مفید نقل میکنن، ظاهرا اجازه است، شیخ مفید بهشون اجازه داده، از ابن غزائری نقل میکنن، ظاهرا اجازه است، شواهد نشون نمیده ابن غزائری اجازه داشته باشه. یک اجازات بوده، دو فهارس که اینا بیشتر در قم نوشته شده، مثلا ابن قولبه فهرست داره، هم نجاشی هم شیخ طوسی توسط شیخ مفید از ابن قولبه نقل کردن، ظاهرا اولی اجازه است، دومی فهرسته. هم مرحوم شیخ طوسی و هم مرحوم نجاشی توسط ابن ابی جید از ابن ولید نقل میکنن، ابن ابی جید اجازه است لکن کتاب ابن الولید فهرسته. یعنی ما فهارس ما مرحوم روشن شد چی میخوام بگم، مرحوم نجاشی و شیخ اون چه که نوشتن مصدرش یا اجازات یا فهرست، یا از اجازات گرفتن یا از فهرست، روشن شد. فرق اساسی بین اجازات و فهرست هم چند بار عرض کردیم، فهرست کتبی بوده که معد بوده، اصلا کتاب وضعش برای این بوده که طرق خودش بیان بکنه، لذا کتاب مخاطب خاص نداره، فهرست مخاطب خاص نداره. ابن ولید میگه من هر مثلا از کتاب فلان نقلم سنده میگه، از کتاب فلان نقلم بیر، از کتاب فلان نقلم. اما اجازه مخاطب خاص داره، شیخ مفید میگه جناب شیخ طوسی به شما اجازه دارم از من نقل بکنم، پس اجازه و فهرست، ولذا هست که این فهرست ابن خیر اجازاته، فهرست نیست، نوشته فهرست چاپ شده به اسم فهرست ابن خیر، لیکن اجازه است در واقع. اینی که مخاطب خاص داره، خود کتاب فهرست میشه چون مخاطب خاص نداره، اینی که مخاطب خاص داره میشه فهرست اجازه، اونی که مخاطب خاص نداره میشه فهرست. هر دو طرقن به کتب و تألیفات اصحاب، مؤلفات اصحاب، مصنفات، اصول. اگر بگه آقا من عجز تلک ان تروی انی به این طریق این طور این کتاب رو، این میشه اجازه. اگر اجازات رو جمع بکنیم مخاطب خاص نباشه میشه فهرست. شیخ فهرست نمیشه، لیکن قسمتی از فهرست ایشان از اجازاته. تو اون اجازات هم بعضش فهارسه باز. مثلا ابن ابی جید اجازه است، لیکن ابن ابی جید کتاب ابن ولید نقل میکنه، اون فهرست. وقتی اینا اتصال میدادن، مثلا شیخ از ابن جید، ابن ابی جید از ابن ولید، ابن ولید مثلا کتاب فلان،
ابن ولید اجازات خودش رو جمع کرده شده کتاب
فهرست، ماکان فی ان فلان به این ترتیب ماکان. صدوق هم فهرست داره، ابن ولید هم فهرست داره، ابن بطه هم فهرست داره، ابن قولبه هم، اینا فهارست دارن. درست
کردن؟ این کار در شیعه شد؟
این کار در شیعه شد. چرا؟ چون سنی ها احتیاج نداشتن، چون یک راوی اگر می آمد مشهور بود گاهی ده ها گاهی صد ها نفر ازش نقل کردن، ما چون محدود بودن، هم مثلا کتاب حریز یکی از مصادر مهم ما، مجموعا 4-5 تا نقل کردن، لذا احتیاج به فهرست از نسخه ها رو مقابله بکنن. اما فرض کن ما در میانه مثلا قرن 4 300 اینها در بغداد مجالس املا استلام بودن، املا الحدیث، مثلا استاد میشه سرو منبر حدیث میخون مینوشتن، ما مجالس املا در بغداد داریم 30,000 نفر حاضر شدن، یکی اسم بردن مجلس املای فلان املا الحدیث حضره 70,000 نفر حاضر شدن. این آمارش مثل آمارای امروز ما نیست که مثلا چند هزار نفر توی فلان شرکت کردن، آمارها رو به این ترتیب نگاه میکردن، مثلا چقدر نشستن حدودش مشخص، بعد که اینا میرفتن متر میکردن، زرع میکردن، بعد از اینکه زرع میکردن گفتن مثلا این 80 متر در 90 متر نشستن، این میشه مثلا 6000 و مثلا 400 متر، این هر متری مثلا دو نفر، این میشه اینقدر، یعنی روی حساب خیال نکنه مثلا کشکی پشکی هم آوار میدادن. در اونجا نوشتن فهذرو، حذرو به معنای ببینید تلفظش فا، فهذرو های حتی زای با اولا زنبور زای اختر را های و بعدش ره، این کلمه احتمالا کلمه یمنی باشه، حذر به معنای ها و زه، نه بادل بادل که حذر باشه، حذر نه حذر، حذر این تخمین،
یعنی با سادزاد هم
نیست؟ نه نه، حذر به معنای تخمین. عرض کردم در آن در عراق به معما میگن حضوره، این از همین کلمه است، همین الان که در خدمتتون هستم. در عراق به معما میگن حضوره، حضوره یعنی، و این یک کلمه است. وقت این رو در قبل از اسلام هم بود، این در حجاز بود، بعدها تقریبا الان متروکه، به کار برای عرب هم باید معنا بکنه، همچون که برای غیر عرب باید معنا بشه. حضر معنی تخمین. این چون یه منصب مالیاتی بود، اصلا جزء کارهای مالیاتی بود، مثلا حاضر، این حاضر با های حتی الف زا اختر را بعدم را زا و را، این رو اسمش مخمن بود. در روایت در عبارات بعدی هم در زمان بعد از اسلام خرس هم میگفتن، این بیشتر شد، اونم یعنی تخمین. تخمین عرض میکردم مأمور مالیاتی برای این که فرار مالیاتی نشه، اوائلی که انگور تازه غوره بسته بود کوچیک بود، میامدن نگاه میکرد، چون انگور میوهش آویزان بود، میامدن اینجایی که تاکستان داشت نگاه میکردن، گفتن آه اینجا احتمالا در حدود 10 تن انگور میده، حالا 4 تنش مال خودتون، مهمان میاد، زنبور میاد، کذا میاد، دوز میاد، 4 تنش کنار 6 تن مینیسن تو دفتر، 6 تن انگور. اون وقت توی ایام کشمش میرفتن روی حساب 6 تن ازش میگرفتن، دقت کردین؟ ولی که اینه بهش میگن حاضر، حاضر و حاضر تخمین، تخمینا اینقدر بود. خرس هم به این میگفتن، خارس هم میگفتن.
الان تاج و عروس دارد از تقدیر، ولی خرس
هم خرس، دقت کردین؟ های حتی و زا و ره، دقت میکنید؟ این به اصطلاح حضر به این معنا که الان
قدره بالحدس
ها، وقت حضر و المکان، این در عبارتش سنیا نمیشن، حضر و یعنی تخمین زدن، اندازه گرفتن چند متره از کجا تا کجا نشسته بودن. اون وقت هم این وقتی میخواست حدیث بکنه، عرض کردم اصطلاحا معید داشت، چون این جمعیت 72 جمعیت که نمیشد صدا بشون رو بلنگوام که نبود، این میگفت حدثنا 5 متر اون طرفتر این نفر بود، میگفت حدثنا 5 متر اون طرفتر این نفر بود، بلنگوی انسانی، یعنی
مثل
خب با داشتن دیگه فضا که زیاد بود، که جا زیاد بود، ساختمان کم بود، در قرن چهارم که جا که زیاد بود، فضا که یک جای بزرگی، خود مثل همون جامعه منصور، مثلا مسجد جمعه که منصور ساخت معروف بود دیگه، اصلا اجتماع عظیم اونجا میشد، یکی از موارد مهم اجتماع در بغداد تا مدت ها جامعه منصور بود. علاوه کیف ماکان، این در عباراتشون آمده. خب اینا دیگه احتیاج به نوشتن نداشت دیگه، احتیاج به اجازه و فهرست، 70,000 نفر حدیث شنیدن.
تو قدیرم همینجوری بود دیگه.
بله قدیم اینطور نبود، اما خب افراد جمع می شدن، خیلی جمع می شدن، حالا 70,000 نبودن، 30 نفر چه بعدش هم از این شاگرد، مثلا از شاگرده زهری 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا جز بود ائمه شأن بودن، باز اونا نقل می کردن، باز از هر کدومشون 10 تا 15 تا 20 تا ائمه شأن بودن.
تعداد مهم بود یا حجیت؟
حجیت هم درش مهم بود، چون ائمه شأن بودن، بزرگان بودن دیگه، خیلی ریزه. اما ما چون همین 3 نفر 4 نفر 5 نفر عدد کم بود، بنا به این بود که نوشته بشه، این نوشته ها با هم مقارنه بشه. حالا خیلی وارد بحث ما گذشت، طولانی شد دیگه، خیلی مناقشه نمیخواد ما رد بشیم. من یک نکته ای رو می‌خواستم اضافه کنم، آیا در زمان ما فهرست رو هم میتونیم اضافه کنیم یا نه؟ حتی این چی می‌خوام بگم، مثلا فرض کنید یک کتابی باشه ما بدونیم، و در فهارس ما حتی در اجازات ما نه، اما توی عده از اجازات آمده، ممکن از اون اجازات اضافه کنیم به فهارس، به فهرس اضافه بشه. یکی از راه‌های لاگ، من چون نمیخوام همه، چون این بحثا نشده، من یه تیکش بگم چون این نافعه که حتی بعدها یادداشت بکنید جمع بشه. ما همین در همین روایت ابن عقده، ما الان روایت ابن عقده رو مقدار زیادی در این کتاب غیبت نعمانی داریم، اصلا روایت ایشون زیاد نداریم. الان بعضی از آثار خطی پیدا شده مال ابن عقده، از تازگی پیدا شده، من در حدود شاید 30 سال بیشتره به همین پدر عبدالملک نامه نوشتم که از آثار ابن عقده در یمن چی دارین؟ آقای سید بدرالدین حوزی پسر ایشون گفت نداریم، هیچ از آثار ایشون نداریم، از ابن عقده چیزی نداریم. الان تازگی بعضی آثار رو دیدم، من بعضی از نسخ مخطوط رو دیدم، خوب قشنگ بد نیست، شاید تاریخ خیلی واضحی نداره. از آثار ابن عقده اون چه که الان ما خودمون در شیعه زیاد داریم، کسی که زیاد از ایشون نقل کرده در شیعه، غیبت نعمانی است. در غیر شیعه هم مثلا مقاتل طالبین به اصطلاح همین اصفهانی کیه؟ ابوالفرج اصفهانی. بله ایشون تصادفاً اصفهانی است لکن از نسل بنی امیه هم هست. میزان اعتدال میگه ال اصفهانی ال اموی اشیعی و هادا عجیبون کم هم اصفهانی باشه هم اموی بعدم شیعی در بیاد در اون زمانی ایشون نوشته و هادا عجیبون الا ای حالم کیف ماکان. ابوالفرج هم زیاد داره اصول ابوالفرج در کتاب مقاتل اقانی نه
همون روایت مروان هم که نقل کرده وقتی حضرت امروان گریه میکرد.
بله بعید نیست. بله ایشون در که من یه مقدارم کتاب اقانی ایشون رو به اون نسبت علی بشه نگاه کردیم برای اسانید هم نه این اقانی که مثل که اسانیدش همه مغنی و آواز و خونه و اینا نظر داره با خارجه دیدیم هیچ به درد ما نمیخوره. مقاتل و طالبین استخراج اسانیدش خیلی خوبه خیلی به درد میخوره خیلی نکات تاریخی لطیفی داره. ما را اقانی ندیدم چیز مال در نمیاد از شأن ما خارج اصلا حدود کار ما خارجه ما تا آواز و خونه و رقاصا و ایناست الان اون از حدود کار ما خارج. علی ای حال این کتاب مقاتل و طالب اون وقت دقت کنید تو همین اسانید ایشان اسناده مثلا حدثنی فلان ابن عقده میگه قال حدثنی فلان من کتابهی فقط حدیث نیست. آیا میتونیم این رو فهرست اضافه کنیم؟ چون من یک احتمال میدم مقدار زیادی که مرحوم نجاشی کتاب رو به ابن عقده نسبت داده شاید از این قبیل بوده. این اگر باشه مشکل درست میکنه. شاید این کتابم از همین قبیل بوده که به اینشون از راه ابن عقده نقل میکنه. دقت کنید چی شد؟ پس الان ما در کتاب مرحوم غیبت نعمان اون فایده بود که خیلی لطیفه که میتونیم اجازه فهارس اضافه کنیم. حتی ممکن اون آقا اسمش زن در کتاب ما نیامده کلن نه که باید در فهارس نیامده. ابن عقده از یک نفر کنه سقه اون نقلی که اون از یک آقای میگه حدثنی من کتابی یا قرأت علیه من کتابی میشه. ما این حالا کار ما اینطور میشه ما طریق خودمون رو به نجاشی بیاریم مثلا به علامه علامه در خاتمه خلاصه طریقش به نجاشی آورده طریق علامه رو به این زمینه کنیم از علامه تا نجاشی. نجاشی کتاب نعمانی رو نقل کرده این رو از نجاشی بزنیم به نعمانی نعمانی از ابن عقده ابن عقده از استادش اون از اون آقا این روشن شد این طریق قرار بدیم اجازه قرار بدیم برای کتاب نه برای رجال نه روشن شد. این چون نکته لطیفیه روش کار بشید چون تا حالا کم کار شده نه ایدم نه اینکه کم کار شده شاید از ابداعات بنده باشه اینجا روشن شد که گاهی توی وسط سند میگه حدثنی من کتابه
اعلام
فهارس
اضافه
بکنیم به فهارس اضافه میشه
ما که اجازه نداریم مثلا نجاشی داشته ما اجازه نداریم فهرست ما میشه مثل
اون نجاشی هم اجازه بوده مثل ما
نه ما اجازه نداریم ما اجازه از بازار تهیه میکنیم اجازه رو کتاب که نداریم
چرا اجازه اگه به کتاب باشه که همه مشکل داره نه بنابراین که اجازه عامی که الان فرض کنیم بنده هم دارم اجازه عام تا علامه داریم از علامه به نجاشی داره اینه بهش اضافه کنیم نجاشی هم از مرحوم نعمانی نقل میکنه به نحو مراسل نامه چون ایشون در شام بوده نجاشی در بغداد بوده اون کسی که برای ایشون نقل میکنه به نحو کتابت نجاشی هم از نعمانی نقل میکنه دقت میفرمایید نعمانی متوفای 560 نجاشی متولد 372 12 سال بعد از نعمانی بدونه به واسطه ازش نقل نعمانی هم از ابن عقده نقل میکنه ابن عقده هم از استادش نقل میکنه او استادش من کتابی خب دیگه طریق دیگه نه روشن شد چی با هم چون این چون این نکته رو چرا من عرض کردم یک که خودمون الان اضافه کنیم به فهارس یعنی به فهرست نجاشی مصدرک بنویسیم طریقه تألیفش اینا از نظر فن حدیثی قابل قبول بوده ها این تلفیق اجازات قابل قبول بوده
تعلیق نمیشه
نه این نوع تلفیقه عرض کردم مرحوم شهید ثانی یه اجازه داره در آخر بهار هجل 9-10 بهار هست 109-110 بهار اجازه میده بعد میگه من باب تبرک یک حدیث نقل میکنم حدیث رو به طریق خودش به شیخ طوسی آورده از شیخ طوسی به طریق خودش به صدوق آورده از صدوق از این کتاب تفسیر امام عسکری نقل میکنه، از این مفسر استاو، با اینکه مرحوم شیخ طوسی هیچ جا از این اصلا اسم نبرده که حدیث نقل کرده. این تلفیق اجازه است. اصلا شیخ طوسی یک قطعه از کتاب تفسیر امام عسکری نقل کرده. چه ولی ازا بعضی از آقایون احتمال دادن که مثلا شیخ طوسی هم راوی این کتاب، این اشتباهه، از این اجازه شهیدستانی. این تلفیق در اجازاته، بناشون به این بوده که این درسته. دقت کن، حالا شما میگین علمی نیست، من اول بنگم، من دارم میگم شما با احاطه وارد بشین. آقایون دیگه ما با تعبد میگن آقا شهیدستانی اجازه داده از طریق شیخ طوسی از تفسیر نقل کنه. این تعبد، من به شما گفتم که روشن بشه که این کار چی شد. این کار این شد، شهید ثانی طریقشو به شیخ طوسی آورده، شیخ طوسی هم که آثار صدوق نقل میکنه، شیخ طوسی صدوق هم این کتاب تفسیر ما از که نمی اینو تلفیق کرده. حتما شهید ثانی فکر کنم عجل و شأنم باشه، قطعا میدونه که شیخ طوسی نه اسم این مفسر آورده، نه اسم این تفسیر آورده، نه یک تیکه ازش نقل کرده، نه ایشان نه نجاشی، هیچ کدومشون. اصلا ابن غزالی میگه موضوع اون، البته به سهل ابن احمد دیباجی نسبت میده که اونم یک عبارت عجیب غریبی است که بخوایم اون رو معنا بکنیم باز یک ساعتی باز اونجا بون صحبت بکنیم. اصلا اون کتاب رو بغدادی ها، یعنی اینا ما هم که عقلمون که موضوع کتاب جعل شده، جعلی واضح. شیخ طوسی این کار نک، الان یه عده برداشتن نوشتن آقا این شیخ طوسی هم از کتاب تفسیر نقل کرده، این اجازه شهید سالی برده. روشن شد چی میخوام بگم؟
فرقش با تعلیق
نه، تعلیق غیر از اینه. حالا بگذارید دیگه، میخوام طول بدم شما، وقت تمام شد. دقت کنید چی میخوام بگم، نکته چی بگم. من احتمال میدم این روایت در کتاب ابن عقده به این صورت بود، چون نجاشی از طریق ابن عقده نقل میکنه و شیخ طوسی از این شاگرد ابن عقده اجازه نداشته. مثلا ابن عقده نقل کرده من با مثال ان فلان ان فلان ان این محمد ابن قیس فی کتاب فی کتاب فی کتابه فی قضایا فی کتابه فی قضایا امیرالمومنین. ببینید چون نجاشی میگه لهو کتاب فی قضایا امیرالمومنین، از این که در مصادر ما نیامده، منحصرا در زیدی ها آمده و با این ترتیب. روشن شد؟ شیخ قفلت شیخ طوسی هم نیست که آیت توسری میگه قفلت، و نه قفلت نیست. البته فکر نمی کنم حالا آیت توسری یا دیگران اصلا توجه به این سیر علمی، حالا من چون دیروز یک مقداری صحبت کردم، امروز گفتم صحبتمون رو تکمیل بکنیم. روشن شد؟ مثلا حدثنی فلان ان کتابی فی قضایا فی کتابی فی قضایا، نه کتاب القضایا، کتاب این محمد ابن قیسی که ما داریم کتاب القضایا است. این تعبیر نجاشی به ذهن من اینطور میاد که برگردونده. عرض کردم به حسب قاعده اشکال نداره ها، دقت کنید. حالا شما میگین درست نیست، بحث دیگریه. روی قواعدی که در تحدیث بوده این اجازه داده شده، روشن میشه که شما اجازه خودتون تا علامه بیارین، علامه تا نجاشی بیاره، من با مثال نجاشی تا نعمانی بیاره، نعمانی از طریق ابن عقده اینو نقل بکنه، توی اسناء روایت داره من کتابی، پس این طریق به کتاب بشه. البته دقت بکنید این اگر ما بخوایم دقیقاً حتی اینو قبول بکنیم، اجازه به کتاب نیست، اجازه به وجود کتابه، چون این شاید فقط همین قسمت رو برش خونده، نگفته اجازنی کل الکتاب. روشن شد چی؟ ما
وجود کتاب یعنی چه؟
یعنی همچی کتابی بوده.
خب پس فهرست بگیم
همون دیگه فهرست. اما این که من اجازه به کتاب دارم، نه، دقت کنید، چون تو اون عبارت داره حدثنی من کتابه، دقت میکنید الان عبارتی که هست، یا قرأ علی من، این شاید همین مقدار بشه اجازه داره، بقیه کتاب اجازه نداره. این برای اثبات این که چنین کتابی بوده خوبه. خوب دقت کنید چی میخوام بگم،
کتاب تاریخ روایت
داخل
کتاب.
ها اون بحث دیگه است، تاریخ روایتش بحث دیگه. روشن شد چی میخوام بگم؟ ولذا خوب دقت کنین، بعضی از موارد نجاشی هم احتمالاً از این قبیل، این نکاتی است که چون گفته نشده ما مباحث فهرستشون یک جانب، یعنی در حقیقت نجاشی خبر از کتاب میده، نه اجازه به کتاب. بعض از این اجازات رو که آدم دقت میکنه میگه اخبرنی به لهو کتابون اخبرنی به، این احتمال داره اخبرنی به وجود کتاب که این کتاب بوده.
همین فهرست همینه دیگه.
دقت کردین؟ کتاب بوده. من اجازه نقل از اون کتاب ندارم. دقت میکنید؟ این مطلبی رو که عرض کردم این به درد این کار میخوره که بله فلان آقا کتاب داشته. دلیل من چون الان در کتاب نعمانی آمده، طریقش نوشته حدثنی، پس این کتاب ثابته. خب دقت کنید، فهرست به عنوان ثبوت کتاب، نه به عنوان طریق به کتاب که من اجازه دارم کل کتاب نقل بکنم. صلی الله علیه و آله. چند دقیقه سوال کنیم تمامش بکنم، نشده فردا دیگه بحث فقه بشیم.